أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که بنابر مسلک مشهور که قصد در موضوع حکم به وجوب قصر دخالت دارد، بر این اساس واضح است که باید قصد فعلی داشته باشد نسبت به ثمانیت فراسخ. آیا این قصد که قصد فعلی است در فرضی که بر حسب عادت مواجه با مانع خواهد شد، آیا چنین قصد صحیح هست و کفایت می کند یا خیر؟ مثال هایی را ذکر فرموده اند. فرض کنید که با یک وسیله فرسوده که اطمینان نسبت به او ندارد قصد میکند که مسافرتی برود، که این وسیله حسب العاده به حسب عادت امثال او قدرت این که چنین مقدار از مسافت را طی کند ندارد. در سابق مثلا فرض کنین یک حمار اعرجی باشد یا یک اسب مثلا به هر حال فرتوتی باشد که قدرت ندارد برای راه‌های دور 8 فرسخ 10 فرسخ اینا رو نمیتونه، بله مثلا برای 2 کیلومتر 3 کیلومتر یک بار مختصری بذارن ببرن بیارن، بله. و با چنین وسیله ای میخواد ثمانیت فراسخ را بپیماید و قصد کند، آیا اینجا قصد محقق هست یا خیر؟ چون وضع وجودی او به حسب غالب در خارج این است که مواجه با مانع هست، این قصد در اینجا کفایت می کند با چنین فرضی یا خیر؟ ثانیتاً این است که اطمینان دارد شخص به این که مواجهه با مانع نمی شود، یک وسیله صحیح، خودش هم از نظر به هر حال رانندگی آدم صحیح و سالمی هست و طریق هم طریق خوبی هست، به حسب عاده دیگه این اگر مانعی پیش بیاد علی سبیل ندره است و الا از نظر عادی به تعبیر ایشان اطمینان به این دارد که ثمانیت فراسخ طی می شود. و واضح است که در اینجا اگر قصد کرد مشکلی نخواهد بود. این فرض دوم قهرن نادر الحصول هست و ثالثتن این است که شخص قصد می کند و به حسب عادت معلق بر یک امر وجودی یا ارتفاع یک امر وجودی است، یعنی معلق است بر عدم شی یا معلق است بر وجود شی. اینجا می توانیم بگیم قصد محقق است یا نه؟ چون قصدی که لازم است باید به صورت جزم باشد، تردید در قصد معنا ندارد که بگه من قصد می کنم، بله اگر اخبار به این بکند که علا تقدیرن قصد می کند و علا تقدیرن آخر غیر قاصد است، اون حرفی نیست، اخبار بیم، ولی بگد من یک قصد جزمی الان دارم ولی قصد جزمی من معلق است بر شیء آخر، این رو می فهمید درست نیست اینجا، یعنی اصلا اینجا قصد نیست. چرا؟ جهتش این است که قصد از انشائیات است، همونجوری که در 2 جلسه قبل عرض کردیم، انشاء امرش دائر است بر وجود و عدم، یا هست یا نیست جزمن، ابهام و تردید در انشاء معنا ندارد. لذا در بحث واجب معلق این اشکال رو کردن که نمی شود تعلیق در انشاء مولا، بله تعلیق در واجب و متعلق عیبی ندارد، که لذا در اونجا وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است، انشاء حکم در باب حج شده است در موقعی که انشاء شده است، اما واجب مشروط است به شرطی که عبارت باشد از استطاعت، یا در ظرف خاصی باید انجام بده که در موسم خود حج باید باشد، ولی اصل انشاء چیست؟ حالی. پس بنابراین در این فرض دوم می‌فرمایند این فرضی که تعلیق کند بر وجود شیئی که مثلا اگر مولا قصد داشته باشد و مطبوع او قصد بکند ادامه این سفر را، و اگر مطبوع منصرف شده باشد تابع بگوید من در این صورت قصد نمی کنم، این تعلیق در قصد است، معلق بکند بر وجود شیئی که قصد مطبوع باشد یا بر عدم شیئی که انصراف مطبوع باشد، اینها می فرمایند در این فرض و این قبیل از موارد قصد معنا ندارد و اصلا قصدی در حقیقت نیست. چرا؟ چون این شخص به طور جزم الان تصمیم ندارد به این که سمانت فراسخ را طی کند، این معلق کرده است بر یک امری که او الان برای او معلوم نیست. پس الان در ظرف فعلی این قاصد نیست نسبت به طی سمانت فراسخ، و اگر قصد دخیل شد قهرن موضوع محقق نشده است، یجب علیه تمام. این صور ثلاثه است که تصور فرمودند. بعد در بحث بعدی چندین فرع است که این موارد باید بحث بشود، نهایت اونی که فعلا محل بحث قرار دادن، چون چند تا فرع است که میفهمم بعدن بحث میکنیم حسب فرمایش مرحوم محقق که ایشان به همون ترتیب فرمایش مرحوم محقق پیش رفته اند، لذا ذکر اون عناوین ضرورتی ندارد، در جای خودش بحث میشود. اونی رو که فعلا محل بحث قرار داده اند این است که اگر شخصی که قصد سمانیت فراسخ داشته است، عرض کردیم تمام این فروعات همه بر اساس مبنای مشهور هست که قصد را دخیل در موضوع می دانند. اگر کسی قصد سمانیت فراسخ را کرد، بحث تابع و مطبوع هم نیست، مطلب را دقیق داشته باشین، قصد سمانیت فراسخ را داشت، 5 فرسخ را طی کرد، 4 فرسخ و بیشتر طی شد، بعد از آن از قصد خودش چی؟ منصرف شد، بعد از انصراف از ادامه دادن مسیر، حالا تردید برش پیدا شد، نه اینکه بخواد برگردد ها، اگر قصد برگشتن داشته باشد اون رو باز ما صحبت کردیم که آیا قبلا این بحث شد که آیا حالا که قصد کرده است برگردد، این مقدار از مسیری که طی شده حساب می شود برای او یا نه، که جمعی قائل شده بودن به این که این سمانیه امتدادیه مقصودی بود که لم یقع، سمانیه تلفیقیه که مقصود نبود از اول، روی این اساس فرموده بودن که باید هم در رفت نماز رو تمام بخواند هم در بازگشت. ولی بعضی از فقهایی که قائل به دخالت قصد در موضوع هستند، قائل به دخالت قصد در موضوع هستند، می فرمودن که ما قصد شخصی نسبت به سمانیه لازم نیست، بلکه قصد کلی نسبت به سمانیه هم کفایت میکند. اینجا قصد کلی نسبت به سمانیه هست، نهایت بخشی از اون امتدادی بود، به مقدار دیگر از اون سمانیه تلفیقاً بود. دقت فرمودین؟ خب طبق این مبنا در رفت و برگشت نمازش قصرن میخواند، بنابر مبنای مرحوم آقا رضوان الله علیه که بسیار واضح بود که قصد اصلا دخالت ندارد، میزان سمانیه نفس الامری بود، لذا هم در رفت نمازش قصر میخواند و اون مقداری هم که از حد ترخص گذشت نمازش قصرن خواند، در اونم لا شک و لا شبهه در این که درست است، در بازگشتش هم قهرن نمازش باید چی؟ شکسته بخواند، چون که فرمودن و قبول هم داشتیم این را که در رفت و برگشت مجموعاً یک سفر محسوب میشود، 2 سفر نیست. حالا در اینجایی که بحث بازگشت نیست، سخن در اینه که 4 فرسخ 5 فرسخ رفته است، بعد از اون تردید پیدا کرد که ادامه بدهد به مسیرش یا نه، ادامه ندهد همونجا میخواد بماند، مثلا یک طرف تصمیمش موندن هست در همون نقطه، فرض کنید آبادی هست، همونجا تصمیم گیره بماند چند روز، ولی دون عشره قاطع سفر نیامده هنوز، فرض دقت کنید، یک احتتر چون تردید 2 طرف دارد، یک طرفش هم این است که نه سفر رو ادامه، ولی الان حالت تردید دارد، در این ظرف تردید یک وقت است که متوقف میشه در همونجا، همونجا میماند دیگه، جلوتر نمیرود، توقف مرا توقف عرفی است، نه اینکه مثلا قدم نزند همونجا یک جا بیستد، مزونی که در همون قریه میمانه، و اخرى اینه که یک مقداری هم راه میره ولی به ثمانیه دیگه نمیرسه. حالا یک فرسخ با حالت تردید آرام آرام همینجور ادامه میده به راه. اینجا چه باید بکند؟ اینجا چه باید بکند؟ این مورد بحثه. در اینجا خب اگر به حالت تردید موند، ثمانیه که محقق نشده، یک بحث اینه که الان که میماند نماز رو با چی کار بخوند تا وقتی که در حال تردید هست، نسبت به نمازی که خوانده است قصرن چه تکلیفی دارد بعد از حد ترخص؟ چون این تردید از اول که نبود، چه باید بکند؟ این یک فرع. فرع دیگر اینه که به حالت تردید موند، مجدداً تصمیم گرفت که ادامه بدهد به سفر و ثمانیه را ایجاد کند. اینجا چه باید کرد؟ اونی را که ابتداءً مورد بحث قرار دادن همین صورت سوم هست و این حکم، حکمی مثل اینا تمام با یکی که بیان میشه و انشاءالله بیان نمیشود همه. اگر مقداری از مسیر ثمانیه فراسخ را بیش از اربعه فراسخ، قیودات دقت کنید، زائد بر اربعه طی شد با قصدی که داشت، بعد حالت تردید پیدا کرد، بعد از تردید مجدداً قصد کرد که چی؟ به مقدار ثمانیه برود، اینجا تکلیفی چیه؟ و با فرض این که قصدم دخیل در حکم هست، در موضوع حکم دخالت دارد، جزء موضوع است. در اینجا مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه می فرمایند کسانی که قصد را معتبر می دانند بر دو صنف تقسیم شدند. عده‌ای قائلن به این که باید قصد واحد شخصی باشد، قصد باید قصد واحد باشد ولی واحد به شخص، وحدت شخصیه در قصد لازم است. خب اگر وحدت شخصیه باشد، در اینجا واضح است که وحدت شخصی نیست. چرا؟ چون اون قصدی که از اول داشت تا این نقطه که رسید، این قصدون به مجردی که تردید پیدا شد دیگه اون قصد تمام شد، اون قصد دیگه آخر عمر شد، نه که از بین رفت، اون قصد دیگه تمام شد، قصدی بود از اول حرکت سفر او تا رسیدن به این پنج فرسخ، این قصد تمام شد. الان که تردید پیدا کرد دیگه قصدی در واقع ندارد. قصدی که مجدداً پیدا می کند بر این که برساند خودش رو به ثمانیه فراسخ، این قصدون جدید و این قصدون آخرون. پس ثمانیه‌ای که از اول مقصود بود او واقع نشد. این قصدی که کرده است که متمم اون مقدار قبل باشد که ثمانیه درست می شود، این قصدون آخرون که الان حادث شده است، این که از قبل نبوده است. اگر در وحدت قصدی که معتبر می دانن اونهایی که قصد را جزء موضوع می دانن، وحدت قصد را معتبر می دانن، میگن از اول تا آخر باید یک قصد واحد باشد، سفر باید سفر واحد باشد، میزان در سفر واحد به همون وحدت قصد است. یعنی از کجا بفهمیم هازا سفرون واحد؟ از اینجا می فهمیم که قصد متعلق به این سفر واحد بوده است. اگر وحدت شخصی باشد، خب واضح است که در اینجا وحدت شخصی نبوده، لذا در اونجا حالت تردید که میماند نمازش که باید تمام بخواند مادامی که در اونجا متوقفه. بعدم که تصمیم گرفت اون مقدار زائد که حالا دو فرسخ یا سه فرسخ است میاره، اونم باز به هر حال فائده‌ای در جواز قصر براش نمیارد و باید بازم نمازش چی؟ تمام بخواند. ولی اگر گفتیم خیر، وحدت قصد میزان وحدت نوعی است نه وحدت شخصی، یعنی مجموع اینها را ما بتوانیم بگیم که قصد سفر ثمانیه است، ولی که نه قصد واحد به شخص، واحد به صنف. اگه واحد به صنف یا به سنخ مثلا طبیعی همون نوعی می شود، اگر واحد به نوع را کفایت دانستیم، کافی دانستیم، قهرن این مجموع از نظر عرف میتونیم بگیم آقا قصدی بوده است که واقع شده. روی این حساب میفرماین اعمال بر سه قسمه و ما نهنفی را از اون قسمی قرار میدهن که وحدت شخصی درش نیست. بعض از اعمالت، تمام اعمالی که نیت درش معتبره، بر از یکی از این سه حالت خارج نیست. یا این است که در اون عمل واحد نیت واحده بالوحدت شخصی لازم است، که باید هر جزئی از اون عمل قصد داشته باشد و فتره هم در بین به اصطلاح مانعیت دارد از صحت اون عمل. مثلا مثل امساک ماه مبارک رمضان، از اول طلوع فجر تا مغرب این باید امساک داشته باشد، در این بین اگر یک لحظه امساکش بلا نیه باشد، یعنی بلا قصد باشد، به مجرد این که امساکش بلا قصد بود، یعنی قصد امساک را دیگه نکرد، امساک دارد خارجن اما قصدش نیست، روزش باطل می شود. لذا می فرمایید باید این امساک از اول تا آخر معنی نیه باشد. لذا لحظه ای اگر این نیت خودش را از امساک به عنوان قصد قربت قطع بکند، مانع صحت صوم خواهد بود. این یک قسم. قسم دیگر از اعمال این است که در خارج گرچه موالات شرط است ولی وحدت قصد لازم نیست. میزان این است که اون عمل خارجاً معنیه صادر بشود اما متتالیه با به اصطلاح موالات درش باشد، به حیثی که به اصطلاح قصد آنن فآنن همراهش باشد، نه اینجوری نیست. موالات بین اعمال لازم است اما موالات در قصد لازم نیست، کما اینکه وحدت شخصی هم در قصد لازم نیست. میفهم وضوع اینجور است، غسل رو میرسه اون قسم سوم است. وضوع اینطور است، در وضوع شخص نیت کرده است، اونی که لازم است این است که باید غسل وجه و یدین و مسح رأس و رجلین، اینه دیگه تمام ماهیت وضوع، اینا باید واقع بشه. حالا ما در غسلش میگیم، اگر غسل وجه رو انجام داد، حالت تردید پیدا شد که ادامه بدهد یا ندهد، این خیلی مهمه، این آدم های وسواس نوعا به این چیزا مبتلا می شود، این ادامه بدهد به وضو یا نه، تردید پیدا کرد، مجددا تصمیم می گیرد که چی؟ وضو را ادامه بدهد و وضو را بگیرد. حالا اگر در جوری که موالات از بین نرود، خب این تردید می شود در یک آن پیدا بشه برای انسان که ادامه بده یا نه، تردید پیدا شد، بعد از این تردید مجدد قصد می کند که تمام کند عمل را. اگر ما وحدت شخصیه نیت و قصد را معتبر بدانیم، این وضو باطله، چون به مجرد این که تردید پیدا کرد قصدش از بین رفت. ولی مرحوم آقا میفرمایند، این البته بر اساس دلیل هست، باید به دلیلش مراجعه بکنیم، میفرمایند ما از دلیل اعتبار قصد در وضو بر بیش از این که باید این اعمال را عن قصد قربت انجام بدهد، بر بیش از این ما به اصطلاح دلیل نداریم. این که حالا باید یک قصد باشد یا دو تا قصد یا سه تا قصد، این هیچ دلیل برش نیست. لذا می شود به قصد و نیت واحده‌ای که محفوظ است از اول تا آخر انجام بدهد، یا به دو تا نیت، یک قسمت رو نیت کرده است تردید پیدا کرده بدون که موالات از بین برود، آمده قسمت دیگر رو انجام میدهد. از این واضح در قسم سوم است که اصلا موالات هم در اون عمل شرط نیست. مثل غسل، سر و گردنش در غسل ترتیبی غسل داد، آمد فاصله هم زیاد شد، بعد از اینکه فاصله زیاد شد تردید پیدا کرد که اصلا بره بقیه رو به همون نیت غسل قبلی انجام بدهد یا نه بره از اول شروع کند، این تردید برش پیدا شد. بعد از این تردید مجددن تصمیم میگیرد به اینکه چیکار کند، آقا ادامه بدهد همون غسل را. پس این قصد جدید هست، موالات هم که در اینجا شرط نیست، میفهمون هیچ ضرری ندارد که قصد جدید پیدا بکند و برود ادامه بدهد اون عمل رو و اون عمل رو تمام کند. بعد از ذکر این اقسام ثلاثه میایین در ما نحنفی، ایشان میفرمایند در ما نحنفی از قبیل قسم اول نیست، دقت کردین، بلکه از قبیل دوم هم نیست، از قسم سوم میشود. چون در همون قصد سمانت فراسخ ما عرض کردیم، گرچه ظاهر بعضی روایات دارد که به اصطلاح مسیر و بیاض نهار، ولی گفتیم این میزان این نیست، یعنی یک روز متصلا برود، یعنی به این مقدار از راه رفتن، اما همین این مقدار حتما در یک روز باشد، ابدا دلیل بر این نداریم. خب لذا سمانت فراسخ طی یک ماه برود، همین که از حد ترخص خارج شد، آدم پیرمردی مثلا فرض کنید در سفر زیارتی از سید الشهدا سلام الله علیه که مستحب است پیاده رفتن، این میخواد قدم ها را کوچکتر هم بردارد، دقت دارید، کوچیک‌تر و طول بدهد این سفر را به یک ماه، میشه دیگه اینجوری آدم خیلی دیگه آرام آرام سفری که مثلا 3 4 روز بری امسال ماه هست، به اونجا مثلا یک ماه طول بدهد، این شدنیه. در کل این یک ماه نماز شکار باید بکند، آقا شکسته میخواند. خب بنابراین حالا این چون از قسم سومه، لذا اگر قصد کرد تردید پیدا شد، بعد از این تردید پیدا کرد دوباره تصمیم میگیرد که ادامه بدهد، باز تردید پیدا بشود مجددا برای بار دیگه. این حالا ایشان در یک مورد فرموده این تردید چند بارم تکرار بگرد فرق نمیکنه، هیچ ضرری به قصد او نمیرساند، چون قصد شخصی دلیلی بر اعتبارش در باب سفر ما نداریم، اگر تازه قصد رو معتبر بدانیم. فعلا هازا اگر کسی طی مسافت کرد بر بیش از 4 فراسه که مفروض بحث بود، بعد تردید پیدا بکند، مجدداً قصد ادامه مسیر به مقدار ثمانیه را داشته باشد، هم نمازهایی که قصدن خوانده است اشکالی ندارد، الانم که در حال تردیدم هست نمازش قصرن میخواند، بعد از اینم نمازش را چی؟ قصرن میخواند، ولو ما قصر را در موضوع دخیل بدانیم. اما بنابر مبنای خودشان که میفرمایند، خودشان سر اینکه ما اصلا نیازی به این به هر حال بحث ها نداریم و خیلی راحت، چون میزان تحقق ثمانیه نفس الامریه است، این دیگه از دو حال به حسب واقع خارج نیست، یا ادامه میدهد یا برمیگردد یا همونجا میماند. به هر حال دقیقاً این میزان تحقق ثمانیه است، به ای وجه ثمانیه محقق بشود نمازش قصر است، اگر ثمانیه واقعا محقق نشود مثل اینکه در همونجا متوقف بشود و نخواهد سفرش را ادامه بدهد و نخواهدم برگردد، قریه است دیده است جای خوبیه، خلاصه همونجا اقامت کرد. بنابراین اینجا دیگه واضح است که نمازش را چی؟ البته اگر کمتر از عشره باشد نمازش را باید قصرن بخواند، ولی اگر به قصد عشره بکند یا بماند به راتو در اون جای خاص خودش که تا 30 روز مرددن بماند، از 30 روز باید چیکار کند؟ آقا نمازش تمام بخونه، اونا بحثای دیگری است. این یکی از فروعاتی که در تتمه این بحث بیان فرمودن، که البته اختلاف در نظر بر اساس اختلاف در مبنا هست. آقا این مبنا خیلی کمک میکند به ما در بسیاری از موارد که به تکلفاتی که مشهور مبتلا شده اند، ما ابدا مبتلای به اون تکلفات نمی شویم. و صلی الله علی محمد و آله.